ساعت 12:30 دقیقه است. اینجا پخش رادیو گفتگو و حالا دعوتون میکنم به برنامه زنده رویداد توجه کنید.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیرعلی عسکری به اتفاق همکارانم در 23 روز بهمن ماه 1401 در خدمت شما هستیم از تهران، جام جم در یک روز زیبای برفی. دیروز 22 بهمن ماه بود، 44 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و مردم بزرگ ایران در راهپیمایی با شکوه این روز تاریخی و ماندگار شرکت کردند. در همه شهرها و حتی روستاها اگر تصاویرش رو از رسانه ملی دیده باشیم میبینیم که در روستاها نیز مردم با شور اشتیاق حضور پیدا کردند و ما در پویش امروزمون میخواییم از شما بپرسیم که کدام شعار راهپیمایی 22 بهمن بیشتر به دلتون نشست و میتونین از طریق سامانه پیامکه 301035 با ما همراه باشین. کدام شعار در راهپیمایی 22 بهمن بیشتر به دلتون نشست و جا داره که ما تشکر بکنیم از شما مردم حماسه ساز، شما که در جشن پیروزی با شکوه انقلاب اسلامی این نوای همدلی و آوای و مهر و اتحاد رو به گوش دشمنان ایرانیان رسوندیم. و میخوایم در برنامه امروز هم در بخش اولمون به بازتاب‌های حماسه 22 بهمن 1401 بپردازیم، اون هم بعد از اتفاقات تلخی که در چند ماه اخیر در کشور رخ داده بود و رسانه‌های معاند خیلی سعی میکردن که اینطور القا بکنن که مردم از جمهوری اسلامی و از انقلاب اسلامی دست کشیدن، اما راهپیمایی دیروز نشون داد که مردم پای کار هستن با همه گله هایی که دارن، با مشکلات اقتصادی که هست، اما کشورشون براشون مهمه و دل در گرو جمهوری اسلامی ایران دارن. خب بریم سراغ موضوعات امروز برنامه رویداد. پشت پرده قطعنامه آمریکا در حمایت از منافقین، یک پارچگی، اتحاد، انسجام و وحدت ملی مهمترین راهبرد برای شکست دشمن. هرایزنی دولت قطر برای برجام. و در بخش انعکاس هم نگاهی داریم به روزنامه‌های مهم جهان در 24 ساعت گذشته. و به نقش سفارتخانه های غربی هم میخواییم بپردازیم، این که این سفارتخانه ها چرا این راهپیمایی بزرگ مردم رو نمی‌بینن؟
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
آقای دکتر قادری سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. راهپیمایی دیروز رو چطور دیدین آقای قادری؟ تو صدر خبرها قرار داشت.
خب طبیعتاً با توجه به تحولات اخیری که در کشور اتفاق افتاده بود، پیشبینی هایی رو جریان های معاند و جریان های ضد انقلاب در واقع طراحی کرده بودند و پیشبینی کرده بودند که اثرگذاری اقدامات خودشون رو در راستای جنگ شناختی و ادراکی که علیه ملت ایران انجام داده بودند، اون رو بتونن ثمرش رو در راهپیمایی روز 23 بهمن ببینن. اما خب اونها غافل از این که به هر حال ملت بزرگوار و مقاوم ایران همیشه از پس این فتنه ها اتفاقا خون تازه در رگ هاشون جوشیده میشه. ما شاهد یک حماسه بی‌نظیر بودیم روز گذشته در تمام شهرها و روستاهای کشور و به ویژه کلان شهرها. و خب اگر واقعا دوربین رسانه های بیگانه و رسانه های معاند بخوان منصفانه موضوع رو روایت بکنن و قضاوت بکنن، طبیعتاً باید این حماسه پرشکوه رو به تصویر میکشیدن. ما اما شاهد این بودیم که بعضن رسانه های معاند که ماها تمام تلاششون رو انجام دادن تا به هر شکل ممکن القا بکنن که مخالفین جمهوری اسلامی ایران در واقع بیشمار هستن، طبیعتاً چشم دیدن این حجم از حضور رو نداشتن. اونها تمام تلاش خودشون رو کردن، اما اتفاقی که دیروز افتاد هم از نقطه نظر حمایت مردم از مقوله تحت عنوان وطن و مقوله تحت عنوان ایران و همچنین مقبولیت و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران کاملا گویا و کاملا شاهدی روشن بر پایداری مردم ایران و سرمایه اجتماعی عظیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست که دیروز در واقع رخ نشون داد. و اگر عرض کردم قرار باشه که منصفانه نگاه بکنن، طبیعتاً حجت رو باید بر اونها تمام کرده باشه این حضور میلیونی مردم.
و خب ما تو این چند ماه اتفاقات تلخی در کشور رقم خورد. خب رسانه های معاند، مقامات سیاسی و رسمی کشورهای غربی حمایت میکردن از این اغتشاشات و اتفاقات تلخ و حتی صحبت از براندازی داشتن. فکر میکنین که الان بعد از این راهپیمایی اونها وارد چه مرحله دیگه میشن؟
ببینید، خب اون چه که اتفاق افتاد عملا حجم قابل توجهی از دروغگویی، نفرت پراکنی، کشتسازی، ایراد اتهام آدمکشی و تجاوز به نظام، تطهیر رژیم منحوس پهلوی و فرقه تروریستی منافقین، تشدید تحریم‌ها و فشارهای بین المللی، اعمال فشارهای روانی علیه ورزشکاران و هنرمندان که مشخصاً در جام جهانی و جشنواره‌های فجر عملاً خودش رو نشون داد، اینها هیچ کدوم جواب نداد. و در واقع با وجود خساراتی رو که طی این چند ماه دشمنان به کشور ما و ملت ما تحمیل کردن، اما باز هم ما دیدیم که مردم پای کار نظامشون هستن و عملا نشون دادن که در این مسیر عزم خودشون رو جزم کردن. طبیعتا دشمن و جریان‌های ضد انقلاب کما اینکه شب 22 بهمن آخرین کارت خودشون رو هم سعی کردن رو بکنن با برگزاری یک نمایش مضحک در خانه پدریشون یعنی واشنگتن، سعی کردن که جمعی از ازداد رو کنار هم بنشونن به عنوان مخالفان و رهبران مخالف جمهوری اسلامی ایران تا به نوعی تیر آخر خودشون رو زده باشن، اما باز هم افاقه نکرد. به نظر میرسه که اونها در مسیر دشمنیشون با ملت ایران کوتاه نخواهند اومد، طبیعتاً سناریوها و برنامه‌ریزی‌های دیگری را انجام خواهند داد برای اینکه همچنان این مسیر دشمنی با نظام و با ملت ایران رو ادامه بدن. طبیعتاً هوشیاری و بصیرت مردم و مسئولین هست که باید تقویت بشه در ادامه مسیر و اجازه نده که دشمنی‌های اونها به ثمر بشینه. طبیعتاً اونها سعی می‌کنن در همین فرایند جنگ شناختی از روش‌های جدیدتری استفاده بکنن، همچنین سعی بکنن که اون فاصله‌ای رو که دوست دارن بین نظام و مردم بیفته اون رو بتونن شکافش رو عمیق‌تر بکنن. و خب طبیعتاً کشور و نظام باید متوجه این موضوعات باشه، از نقطه نظر کارآمدی باید خودش رو تقویت بکنه، رسانه‌های داخلی باید از نقطه نظر روایتگری و روایت دست اول و جریان سازی رسانه باید خودشون رو تقویت بکنن تا عقب نمونن از فضاسازی ها و دروغ پراکنی های رسانه های معاند. امیدواریم انشاءالله این جشن 44 سالگی انقلاب یک نقطه پایانی باشه بر خباثت های دشمنان، اما طبیعتاً این خباثت ها ادامه پیدا خواهد کرد. این حضور مردم رو باید به فال نیک گرفت برای اینکه انشاءالله سال آینده سالی پر رونق و سالی در واقع مبارک باشه برای ملت ایران انشاءالله در مسیر رو به پیشرفت خودش.
خیلی متشکرم آقای دکتر قادری،
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
سلامت باشید، متشکرم. گفتگو کردم با جناب دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل بین الملل و سیاسی، در خصوص بازتاب های حماسه مردم ایران در 22 بهمن 1401. ۳۱۳۵ سامان پیامکی رادیو گفتگوه. سوالی که پرسیدیم امروز اینه که کدام شعار در راهپیمایی 22 بهمن بیشتر به دلتون نشست؟ خب شعارهای متعددی در روز گذشته از سوی مردم داده شد، میخوام بدونم که کدام شعار به دل شما بیشتر نشست، برای شما جذاب بود. میتونین به ۳۱۰۳۵ پیام بدین و نظرتون رو بگین و حتما نام و شهری هم که در اون زندگی میکنین رو برای ما ارسال بفرمایید. جناب آقای عباس مقتدایی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میکنم خدمت جناب عالی، همه هموطنان ارجمندم و همکاران شما که زحمت میکشن صدای ما به عزیزانمون برسه.
آقای مقتدایی، راهپیمایی دیروز رو چطور دیدین؟ یه قطعنامه هم که حالا صادر شد، عبارت پایانیش این بود: یک پارچگی، اتحاد، انسجام و وحدت ملی مهمترین راهبرد برای شکست دشمن. چه نمودهایی رو میتونیم ببینیم در این زمینه؟
ببینید، راهپیمایی دیروز مردم عزیز ایران نشان داد که اقتدار نظام اسلامی و حضور مردم در صحنه، عرصه هایی که تجلیگر وحدت کاملا نهادینه شده. یعنی آنچه که در طول ماهای گذشته رسانه های بیگانه داشتن تلاش میکردن تا جا بندازن که مردم ایران در صحنه دفاع از آرمان های نظام نیستند، دیروز با این حضور پرشور و پر از اندیشه که مردم ایران داشتن و اون رو متجلی کردن، عملا اون چه که دشمنان در واقع بر طبل اون میکوفتند رو به راحتی خاتمه دادن و اینجا شد یک مبنای جدید برای راستی آزمایی آنچه که بیگانگان داشتن ادعا میکردن. واقعیت آن چیزیست که در صحنه حضور مردم دیروز اتفاق افتاد. میلیون ها نفر و بلکه ده ها میلیون نفر دیروز برای نشان دادن حضور خودشون در میدان ها و خیابان ها حضور پیدا کردن و عملا آنچه که اتفاق افتاد این بود که نشون دادن که ما آنچه که دشمنان میگویند نیستیم و آنچه که رهبری میگوید، آنچه که آرمانهای اسلامی میگوید، این واقعیت صحنه است و واقعا باید دست مریزاد گفت به این ملت با این هوشیاری، با این توانمندی که در واقع امنیت ملی کشور رو این گونه با یک حرکت تضمین میکنه. و الان فصل وحدت مقام معظم رهبری اون عرفی که دادن نشون داد که واقعا رویکردهای اسلامی در کشور در جریان. امیرالمؤمنین مالک اشتر توصیه هایی کردن در خصوص عفو کردن و گذشت کردن از خطاهایی که صورت میگیره. این در نظام اسلامی الان در آخرین مرحله عفو کاملا مشهود هست و امیدوار هستیم که اکنون که ملت ایران وحدت خودش، یک بارچگی خودش رو به خوبی نشون داد، این فرصت عظیمی که در اختیار قرار گرفته، مسئولان هم به سرعت استفاده بکنن و کار جهشی برای حل و فصل موانع و مشکلات کشور انجام بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای مقتدایی. حالا امیدواریم که مسئولین هم بیشتر توجه کنن. بالاخره مردم اومدن، پای کار هستن همیشه و مسئولین هم بتونن بیشتر تلاش بکنن برای اینکه وضع مردم، وضع اقتصادی مردم، وضع کار مردم، اشتغال جوانها بهتر بشه و اینجور نباشه که مردم باشن 44 سال پای کار باشن و هستن اما خدای نکرده از مسئولین کمکاری ببینیم.
حالا ما در مجلس شورای اسلامی در فصل بودجه تمام توان و تلاش همکاران من در کمیسیون تلفیق در صحنه علنی مجلس این خواهد بود که ما در بودجه 1400 بهترین حالت ها رو انشاءالله تصویب بکنیم به نفع ملت عزیز و سربلند ایران اسلام.
انشاءالله. خیلی متشکرم، خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدارتون. خدا
سلامت باشین. گفته بود کردم با جناب آقای مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در خصوص یک پارچگی اتحاد، انسجام و وحدت ملی که دیروز هم در 22 بهمن 57 1401 ملت بزرگ ایران نشون دادن. خب 12:49 دقیقه است و میخواییم بدونیم که در 24 ساعت گذشته روزنامه‌های مهم جهان به چه موضوعاتی پرداختن. این شما این هم بخش انعکاس با اجرای جناب آقای آلبرت کوچوی. انعکاس
یک نگاه به برخی خبرها در روزنامه‌های امروز صبح جهان. زمین لرزه ترکیه و سوریه عنوان نخست روزنامه‌های امروز جهان است. هنوز روزنامه گاردین در انگلیس. یک معجزه پس از 100 ساعت نجات یافتگانی در میان آوارها زنده دیده شدند. اکونومیست در انگلیس: زلزله‌های ویرانگر ممکن است در ترکیه و سوریه بحران‌های سیاسی در پی داشته باشند. اردوغان در بهار انتخابات سختی را در پیش دارد. طرح روزنامه فاینانشال تایمز در انگلیس اردوغان را در جلوی نقشه تاربسته ترکیه نشان می‌دهد. می‌نویسد اردوغان با فاجعه رو در رو خواهد بود. لوفیگارو در فرانسه: پس از گذشت 6 روز از زمین لرزه‌های ویرانگر در ترکیه و سوریه، آمار قربانیان از 25,000 تن گذشته در حال افزایش است. در رپوبلیکا در ایتالیا: حس شیرین نجات یافتگان پس از 128 ساعت. ال پاییس روزنامه اسپانیا: وحشت، معجزه‌ها و بی‌پناهی در ویرانهای ترکیه و سوریه. روزهای سخت: روزنامه‌های پرتغال از روزهای سخت در آن کشور می‌نویسند. در اسپانیا هم روزنامه الموندو نوشت دولت پرتغال زمستان سخت ناراضیان را در پیش دارد. آموزگاران، کارکنان بهداشت و کارگران خط آهن در اعتصابند. تقاضای افزایش دستمزدها و نظام سخت حاکم بر درآمدها در پرتغال عامل این اعتراض است. در نگاه دیگر روزنامه ال پاییس هم می نویسد دیدار لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل و جو بایدن خبر از کمک آمریکا در حفظ جنگل‌های آمازون می‌دهد. این دو اختلاف‌ها را بر سر اوکراین هم رو در رو گره‌گشایی کردند. شیء پرنده ناشناخته: روزنامه‌های آمریکا از انفجارها در آسمان آن کشور می‌گویند. وال استریت جورنال نوشت آمریکا پس از منفجر ساختن بالون چینی در بزرگی به اندازه یک اتوبوس، یک شیء پرنده ناشناخته دیگر را در آسمان سرنگون کرد. دستور جو بایدن بود که این شیء پرنده ناشناس را در نزدیک آلاسکا سرنگون کنند. روزنامه واشنگتن پست: 30,573 اشتباه، دروغ یا لافهای دونالد ترامپ را روز به روز شمارش می‌کرد. واشنگتن پست با جو بایدن هم چنین می‌کند. نو شرمساری بسیار جو بایدن. فاکس نیوز هم چنین خطی را دنبال می‌کند. آنها را گاف‌های بایدن می‌خواند. نام‌هایی که بایدن فراموش می‌کند. معاون خود کمالا هریس را رئیس جمهوری آمریکا می‌خواند. با آدم‌هایی که نیستند دست می‌دهد و جز اینها. شاید جو بایدن برای خودستایی‌ها و گاف‌هایش دلایلی داشته باشد، اما کنگره جمهوری‌خواه آنها را بهانه‌ای برای جدل با او می‌داند. نگاهی بود به برخی خبرها در روزنامه‌های امروز صبح جهان.
بله، بخش انعکاس بود که با هم شنیدیم. 30,035 سامانه پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشید. سوالی که پرسیدیم از شما اینه که کدام شعار در راهپیمایی دیروز 22 بهمن بیشتر به دلتون نشست. میتونید که به 30,035 پیامک بدین. چند نفری به ما پیام دادن و مرگ بر آمریکا رو گفتن و چند نفر دیگه که حالا دارم میبینم این شعار رو زدن که بیشتر به دلشون نشسته استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، از جمله آقای خدادادی از مشهد. 0917 765 68 هم آقای خرمی از میناب گفتن شعار مرگ بر آمریکا بود که به دلم نشست. شما هم حالا به ما بپیوندیم و بگین که کدام شعار در این راه پیمایی بیشتر به دلتون نشست. 30,035 جناب آقای دکتر برخورداری، سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
آقای برخورداری، خب میلیون ها ایرانی روز گذشته شرکت کردن در راهپیمایی 22 بهمن، نشون میده که فضا آرومه. اما بحث سفارتخونه‌های غربی رو الان ما میخوایم مطرح بکنیم.
بله.
چرا نمیخوان این موضوع رو ببینن و هنوز کشورهای غربی زاویه دارن، بیانیه میدن؟ و خب این کار اون سفارتخونه هاست در ایران که گزارش واقعی بدن به مراکز خودشون.
ببینید، نکته‌ای که هستش اینه که ما خب اگر غیر از این موضوعی که الان شما توضیح دادید اتفاق می‌افتاد، واقعا ما تعجب می‌کردیم. ما در این جنگ رسانه‌ای که قرار داریم و اون روایت‌هایی که داره از اتفاقات رخ میده، در حقیقت هر چیزی که تأمین کننده منافع مردم ایران هست، شما دقت بکنید، نه منحصر به موضوع راهپیمایی دیروز که واقعا خیلی از کارشناسا رو واقعا بهتره که در داخل اگر ببینید یک اجماع خیلی خوبی رو ایجاد کرد بین خیلی از گرایش‌های سیاسی که شاید تو این چند ماه اخیر تنش‌هایی بود. در خارج از کشور هم من داشتم رصد می‌کردم واکنش‌های کارشناسانی که خب انصاف دارن برخیاشون و برخیاشون تو نمی‌شناسن اصلا کتمان بکنن. یعنی چیزی شدش که اتفاقی که رخ داد، ترتیب جمعیتی که دیروز اتفاق افتاد و هم کیفیت هم کمیتی که ما در شهرهای مختلف، نه تنها فقط در تهران، در شهرهای بزرگ و کوچک ببینید، مثلا تو سالها این اتفاق رخ میده دیگه. مثلا برخی مواقع شما تو شهرهای بزرگ کمیت داری، برخی مواقع تو شهرهای کوچک داری، ولی امسال همه اینها با هم جمع شده بود در تلاقی با یک جنگ ترکیبی که تو حوزه های مختلف رسانه‌ای، بحث اقتصادی، بحث سیاسی، همه اینها تو یک فضای ترکیبی. واقعا من فکر میکنم که 24 ساعتی فعلا این رسانه‌های غربی با محوریت اون سفارتخونه، خود سفارتخونه‌هاشون هم مطمئنم که دارن بررسی می‌کنن خطای محاسباتیشون رو چطور باید توجیه بکنن، چون اینها گزارش‌هایی که داده بودن به عنوان رصدکنندگان در داخل کشور ایران به کشورهای مطبوع خودشون، خب اکثرا برخی شاخه رسانه‌ای شد به این نکته اعلام داشتن که امسال راهپیمایی 22 بهمن خیلی کم رمق برگزار خواهد شد، تا جای پیش رفتن که ما شاهد بودیم حتی به برخی از افراد در داخل کشور هم پیشنهاد دادن که آقا امسال راهپیمایی 22 بهمن اصلا برگزار نکنیم، شاید کم رمق بشه. اما شما ببینید که رهبر معظم انقلاب چند قبل از 22 بهمن در تاریخ 19 بهمن ایشون گفتن که امسال مردم حضور خیلی متحدانه و اتحاد بخشی رو حول محور مفهوم کشور عزیزمون ایران خواهند داشت. این به نظر من میرسه که فعلا این سفارتخونه ها دارن این موضوع رو به نوعی تحلیل میکنن، این خطای محاسباتیشون رو باید برای کشور مطبوع خودشون به نوعی توضیح بدن. شما تصاویر رو ببینید که دارید پخش میکنه سر و سیما و خب ترکیب جمعیتی، کمیت، اینا همه مواردی هست که من فکر میکنم سفارتخونه ها رو گذشته از اون انادی که دارن سردرگمش میکرده. اینها محاسباتشون بر این مبنا تعلق گرفته بود که حضور مردمی کمرنگ خواهد بود و دچار انشراح خواهد شد، اما مردم نشون دادن که دو مفهوم ایران و اسلام چقدر میتواند به یک همبستگی ملی کمک بکنه و بحثی که در مورد تایید ایران مطرح شده بود به نظر من خیلی عامل انگیزه بخشی بود برای اینکه مردم بیان و در این صحنه یک حضور خیلی منسجمی داشته باشن. شکل کار خیلی قشنگ بود، محتوای کار خیلی قشنگ بود و من فکر میکنم که همچنان این سفارتخانه خارجی زمان بیشتری رو لازم داشته باشن که بتونن این خطای محاسباتی خودشون رو به نوعی توجیه بکنن.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر برخورداری.
خواهش میکنم، وقت شما بخیر
داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب دکتر یاسر برخورداری درباره نقش سفارتخانه های غربی در گزارش غلط دادن به کشورهای خودشون و تحلیل محاسباتی غلطی که داشتن از اتفاقات چند ماه اخیر و اینکه راهپیمایی 22 بهمن